أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 28 از سوره هود. قال یا قوم، حضرت نوح وقتی مخالفت قوم خودش رو دید به قوم خودش اینو گفت: ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی، شما چی فکر میکنید اگه من یک دلیل روشنی داشته باشم از جانب پروردگارم؟ و آتانی رحمتن من عندهی، اگه از جانب خداوند رحمتش رو به من داده باشه، فعمیت علیکم، اما این رحمت بر شما مخفی مونده باشه، شما اطلاع نداری. اگه واقعا رحمتی از جانب خداوند رسته و شما خبر نداری، چی میگید؟ بازم انکار میکنید؟ دیگه جوابش نیمده. ارأیتم جوابش نیمده، یعنی دیگه جوابش خیلی روشنه. اگر من بیانه ای دارم از جانب پروردگار و رحمتی از جانب خدا به من رسیده باشه، اما برای شما مخفی مونده باشه، شما اطلاع ندارید، آیا بازم ایمان نمیارید؟ سرپیچی میکنید؟ ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا شما رو ملزمتون بکنیم به این بیانه، به این رحمت، یعنی وادارتون بکنیم که بپذیرید در حالی که کاره هستید، یعنی مایل نیستید؟ آیا میخواید وادار به پذیرش دین بکنیم شما را؟ خب بحث واداری که نیست که، شما باید با انتخاب خودتون، با اختیار خودتون قبول بکنید دین رو. این آیه 28 در ادامه آیه 27 که نگاه بکنید یه مطلبی رو ازش میخوام استفاده کنیم. در 27 سه تا ایراد به حضرت نوح گرفتند. ایراد اول به خودش گرفتند، ایراد دوم به پیروانش، ایراد سوم به مکتبش. به خودش چه ایراد گرفتند؟ گفتند ما نراک الا بشرا مثلنا، گفتند تو مثل خودمون هستی، تو هم یه بشری، دو پا هستی، ما هم دو پا، دو تا دست داری و هیچ فرق نمی کنی با هم، چطور شد تو رسول شدی ما نباشیم. ایراد دوم به تابعینش بود، گفتن ببین پیروانت اراذل اومدن ایمان به تو آوردن، ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. ایراد دوم به تابعین حضرت نوح بود که از طبقای پست جامعه به تو ایمان آوردن، آدمای زورگو و قدرتمند و ثروتمند و اینا که ایمان نیاوردن به تو. حتی گفتن بادی از رأی، کسانی هستند که رأی ابتدایی دارند، یعنی با یه نگاه زود شیفته میشند و ایمان میارند و تفکر درست نمی کنند که ببینند میخوان چه بکنند. ایراد سوم به دین حضرت نوح ایراد گرفتن، گفتن اصلا دینی که وارده هیچ برتری بر ما نداره، تو اعتقاد به خدا داری، ما بت پرستی. ایراد سوم و ما نرا لکم علینا من فضل، اصلا شما این مکتبی که وارده هیچ فضیلتی بر ما نداره. این سه تا ایراد بود. حضرت نوح علیه السلام توی آیه 28 جواب هر سه تا رو داره میده. جواب اول که میگفتن تو یک بشره مثل ما هستی، میگه نه، ان کنت علی بینت من ربی، من بینه دارم، دلیل دارم، معجزه دارم، معجزه‌های خیلی روشن که هیچ کس نمیتونه مثلشو بیاره، من رسول خدا هستم، لذا جسم من مثل شما هست. اما همون آیه آخر سوره کهف هم همینه، قل انما انا بشرون مثلکم یوها الی، از بشری مثل شما هستم، ولی که فرقش نگه یوها الی به شما وحی نمیشه. اشکال دوم میگفتن که پیروانت اراذل هستن، جوابش اینه که نه، اونا بیانه رو دیدن و به بیانه دارن ایمان میارن، اتفاقا شما دارید خلاف عقل انجام میدید که دلیل روشن آوردن آن نمیپذیرید. کسی که به فرمان عقلش عمل بکنه کجا این عرازل هست؟ اتفاقا این عقلش هم خیلی خوب میفهمه. اشکال سوم هم حل شد. اشکال سوم بود که مکتب شما هیچ فضیلتی بر بت‌پرستی نداره. جوابش اینه که چرا؟ من بیانه دارم آتانی رحمتن من عندهی، از جانب خدا من رحمت من رسه، یعنی بحث نبوته، من نبی خدا هستم، رسول هستم از جانب او. لذا هر سه تا اشکال جوابش با همین جملات داده شد. خب دو سه نکته کوتاه هم عرض بکنم. یکی کلمه ارائیتم، آیا میبینید شما، این به معنی دیدن با چشم نیست، به معنی اعتقاد درونی است. یعنی چگونه میبینی؟ تو فارسی هم اینو میگیم، میگیم چی تو میبینی مسئله رو، چی تو میبینی یعنی چی تو فکر میکنی. علا بینت من ربیم، ازش میفهمیم که ما طلبه هم همیشه باید با بینه صحبت بکنه. این درس که برای خود ماست اینه. انبیا ما کاری نداشتن که دیگران مسخرشون میکردن، گاهی استهزا میکردن. نیمد استهزا رو پیغمبر با استهزا جواب بده، بلکه معقول جواب میدونه. اونا مسخره میکردن، ایشون تو جواب میگه که نه من بیانه دارم. خب این درس برای ما هاست، تو مواجهه با مخالفینمون یا تون نشین. اگه میدید یه کسانی به ما توهین میکنن، اونا حق دارن توهین بکنن چون دلیل ندارن. مثل گربه ای که گیر افتاده حق دارد حمله بکنه، و بالاخره گیر افتاده دیگه، میگه چیکار کنه؟ با حمله میکنه. آمریکا الان ببینید به ما دروغ نسبت میده، میگه ما دنبال بمب اسه هستیم اینا. حالا ما هم بهش دروغ نسبت میدیم، ما هم بلدیم یه سری تهمت ها بهش بزنیم، اما هیچ چند کار ما نمیکنه. او حق داره دروغ به ما نسبت بده چون دلیل نداره برای کلامش. آدمی که دلیل نداره مجبور است توهین بکنه، تهمت بزنه، دروغ بگه، عهدشو بشکنه. ما این کارو نمی کنیم، ما عهدمون هم که صرف محکم روش میست. تو مواجهه با افرادم همینطوره. من یه خاطره خوبی دارم از یک سنی که یکی دو سه جلسه اومد با ما صحبت کرد و آخرش هم اقرار به تشیع نکرد، اما خیلی متمایل شد، یعنی خیلی سوالاتشو جواب دادم دید. و یکی از سخنانی که به من گفت این بود، برای من خیلی جالب بود، نبایدم به من اینو میگفت، اما گفت شما روحانیون خیلی به ما مهربان هستید و دلسوز ما هستید، و من رفتم پیش مولویمون، وقتی بهش دوتا ایراد گرفتم مولوی به من توهین میکرد، فحاشی میکرد. اما من بهش گفتم چرا به من فحش میدی؟ تو سنی هستی، منم سنی هستم، چرا به من توهین میکنی؟ و من میرم پیش علمای شیعه، با اینکه عقاید علمای شیعه رو رد میکنم، اونا به من توهین نمیکنن، چرا تو توهین میکنی؟ خب این سخنه ایشون همینه. این به خاطر چیه اون مولوی بهش فحش میده؟ من که دلیل نداره. آقای شریف زاهدی که الان دیگه از علمای شیعه است فعلا، اون موقعی که مولوی بود میگم من دیدم که روایت میگه که اگر کسی گریه کنه برای میت، خدا میت رو عذابش میکنه تو قبر. بعد گفتم خب بیشترین گریه مردم برای امام حسین علیه السلام دارن میکنه، آیا خدای متعال امام حسین علیه السلام تو قبر عذاب میکنه؟ رفتم به مولویمون گفتم، اول گفتم این روایت درسته که خدا میتو عذابش میکند اگه بازماندگان گریه کردن؟ گفت بله درسته روایت. تا گفت درسته، گفتم خب پس این همه دارن برای امام حسین علیه السلام گریه میکنن، یعنی خدای متعال امام رو داره تو قبر عذابشون میکنه. تا اینو گفتم شروع کرد توهین میکنه، فحش میگه، برو حرفا رو نزن، هیچی نگو، حالا الفاظ زشتی که خوشم نمیاد من بگم چی، گفت شروع کرد توهین کردن. خب این که داره اون توهین میکنه باید که دلیل نداره، حرف حرف خلاف واقعه. حضرت نوح علیه السلام این چقدر زیبا مقابل مسخره های اونها میگه ان کنت علی بینت من ربی. اینم یک نکته است. نکته دیگه اینه که علمای شیعه رمز موفقیتشون اینه که هیچ وقت دعوت به خود نمی کنن. دعوت به خدا می کنن. و این نکته خیلی مهمیه. دیگران دعوت به خود می کنن. می خوان مرید برای خودشون درست بکنن. اما علمای شیعه تو نیستن. دعوت به مکتب می کنن. جوانها رو با مسجد آشنا می کنن. حالا این مسجد اینجا باشه یه جای دیگه باشه. با قرآن آشنا می کنن. قرآن کتاب آسمانیه. و اینجا هم ببینید حضرت نوح علیه السلام دو بار، یه بار میگه بینت من ربی، نمیگه من، میگه بینت من جانب خدا دارم، یه بار هم میگه که آتانی رحمتن من عندهی، از جانب خدا و این رحمت من رسیده. پس دعوت به خود نمی کنه. خب راجع به خود آیه شریفم عرض بکنم، این فامیت علیکم یعنی فامیت، امیت بنای خفیت هست، فخفیت علیکم، و منظور از مخفی بودن، مخفی بودن بینه هست. یعنی اگر بینه ای به من رسیده یا یه رحمتی به من رسیده که این فی حد نفسها، این بینه یعنی اون مقام نبوت یک رحمت الهی است، ولی که برای شما مخفی مونده، آیا خفاء او موجب میشد که شما انکار بکنی؟ خب برای شما مخفی مونده، بلکه من بیانه دارم. آیا بعد از که بیانه میارم بازم شما انکار میکنی؟ پس امیت علیکم رو دو جور میتونیم معنا بکنی. یک جور این که بگیم بیانه برای شما مخفی مونده، شما اطلاع ندارید. جور دوم عکسش معنا میکنی، بگیم بینه بعد از که برای شما معلوم شد، آیا بازم مخفیش میکنید؟ یعنی کتمان میکنید؟ یعنی حالا که روشن شد براتون که من مقام نبوت رو دارم. آخر آیه هم که میفرماد انلزم و کموها و انتم لها کارهون، بحث اختیار است و رد اشاعره. اشاعره که میگن انسان مجبور است تو کارهاش، جوابش اینه که نه، خداوند میتونه الزام بکنه، اما الزام در حال که اون کارهه و نمیخواد نمیکنه. این نظیر آیه 118 سوره هود هست، همین سوره هود آیه 118ش، اونجا هم همینه، میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. خدا بلد بود همه رو مسلمانشون بکنه، همه رو شیعه بیافرینه، از اول همه شیعه باشن، یه دست، همه یه عقیده و یه جور وضو بگیرن، جور نماز بخونن. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما مصلحت در این نیست. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. دنبالش هم میگه و تمت کلمت ربک، برای بحث جهنم میگه که حالا که این اختیار شد، دنبالش بحث بهشت و جهنم هم مطرحه.